بگید. برای منظور 888-82-301 در اختیار شماست. تا بخش بعد.
ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
رونمایی از مرحله نخست طرح برقی کردن موتورسیکلت ها با هدف کاهش آلودگی هوای تهران امروز با حضور وزیر نیرو.
بهره برداری از سامانه پایش حریم شهر تهران برای کمک به مدیریت شهری و نظارت بهتر بر این کلان شهر.
کمرنگ شدن فروش پوشاک با نشانهای خارجی در مراکز تجاری پایتخت و جایگزین شدن پوشاک مرغوب ایرانی.
و مهرز شدن تخلف علمی 2000 دانشجو در مقاله و پایان نامه نویسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. صبح شما بخیر. خانم ارمی و من ناصر صالحی اخبار صبحگاهی یک شنبه ششم بهمن 1398 را به آگاهی می رسانیم.
مرحله نخست طرح برقی کردن موتورسیکلت ها با هدف کاهش آلودگی هوای تهران و دیگر کلان شهرها امروز با حضور وزیر نیرو در تهران رونمایی می شود. آقای اردکانیان، وزیر نیرو، درباره این طرح توضیح می دهد.
ما محاسباتی که کردیم حاکی از این هست که تعداد قابل توجهی عرشبت موتورسیکلت فرسوده داریم در کلان شهرها که اینها عرشبت حضورتون میشه برای برقی کردنش برنامه ریزی کرد. از موتورسیکلت شروع کردیم، با سازندگان مختلف جلساتی رو گذاشتیم، بسیار استقبال کردن. دو تا پروژه هم هست، یکی برقی کردن موتورسیکلت های موجود، یکی که ساخت موتورسیکلت های برقی. محاسبات اقتصادیش درآمد توجیه بسیار بالایی داره، صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در بنزین در طول سال داره، برای خود صاحب وسیله نقلیه صرفه‌جویی قابل ملاحظه ریالی داره از حیث اونچه که باید برای پول سوخت بده، و عرشبت حضورتون تمهیدات و تسهیلاتی هم برای اینکه چگونه این کار انجام بشه. به عنوان وزارت نیرو ما دیدیم که وظیفه داریم و سهم داریم در این که پیشگام بشیم در این کار.
حریم پایتخت زیر ذره‌بین سامانه پایش حریم شهر قرار گرفت. این سامانه رونمایی شده تا به مدیریت شهری برای نظارت بهتر بر کلان شهر تهران کمک میکند. همکارم زاهدی و گزارشی در این خصوص.
سامانه پایش حریم شهر تهران عصر دیروز رونمایی شد. رونمایی از این سامانه به مدیریت شهری کمک می‌کنه تا نظارت جامعی بر روند ساخت و سازها بر پهنه شهر تهران داشته باشند. معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در مراسم رونمایی از این سامانه از آماده شدن طرح ساختار حریم و ارسال آن به شورای شهر خبر داد. آقای گلپایگانی افسود: وقتی هماهنگی حریم وجود داشته باشد می‌توانیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم.
یکی از نقاط ضعفی که ما در حریم داشتیم نبود اطلاعات مکانی دقیق در مورد پروانه های صادره در حریم و کنترل و ارزیابی و پایش تحولات کالبدی حریمه.
مدیر کل حریم شهر تهران هم در مراسم رونمایی از سامانه پایش حریم گفت از این سامانه رونمایی شد تا صیانت از حریم شهر تهران با دقت بیشتری انجام شود. آقای شکری افسود: پایش حریم یکی از موضوعات مهمی است که می توانیم از تحلیل داده های آن آن شامل طرح‌ها و ساخت و سازها استفاده کنیم.
سامانه است که کلیه فضاهایی که در حریم 1300 کیلومتر مربعی شهر تهران قرار دارن در این سیستم ثبت میشن. تمام ساختمان‌ها مشخصاتشون، ابعادشون و تراکمشون ثبت میشن.
مرزبندی حریم شهرها و مناطق و ثبت تخلفات بخشی از ویژگی‌های کاربردی سامانه هوشمند پایش حریم است. این سامانه امکان مدیریت بهتر پهنه‌های خرد و کلان را در شهر تهران فراهم می‌کند. آقای فرجود، مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران، در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
ایجاد یک بستر برای تحلیل بهتر در واقع شهرسازی یا حالا در واقع ساخت و ساز اگر قرار اتفاق بیفته در اطراف حریم علی طبق ضوابطش.
خانم نجات بهرام، عضو شورای شهر تهران، هم در مراسم رونمایی سامانه پایش حریم گفت حالا دیگر نظارت دائمی و بر خط مدیران شهری بر حریم شهر امکان پذیر است.
نیازی نیستش که حضور فیزیکی داشته باشید، بلکه با نصب در واقع یه سری سنسورهای خاصی که توی حوزه حریم میتونین داشته باشین، میتونین که از طریق اتاق کنترل نسبت به وضعیت موجود در حریم نظارت داشته باشیم.
از طریق سامانه پایش حریم امکان برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز و تخلفات مربوط به حریم شهر تهران به خوبی فراهم می شود و شاهد مدیریتی شفاف در صیانت از حریم پایتخت خواهیم بود.
فروش پوشاک مرغوب ایرانی جایگزین پوشاک خارجی در مراکز تجاری تهران شده است. معاون مدیر کل نساجی پوشاک و سلولوزی وزارت صنعت گفت ممنوعیت واردات پوشاک و افزایش نرخ ارز موجب شده تا انگیزه برای استفاده از پوشاک داخلی ایجاد شود و تولید کنندگان داخلی نیز به بهبود کیفیت تولیدات خود توجه کنند. آقای میر محمدی افسود در 9 ماهه امسال 277 هزار تن پوشاک در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 20% رشد داشته است. وی همچنین گفت امسال صادرات پارچه نیز از نظر وزنی روندی افزایشی داشته و با رشد 12% به 5600 تن رسیده است. آقای میر محمدی افسود با وجود تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خوبی در این حوزه انجام شده است. معاون مدیر کل نساجی پوشاک و سلولوزی وزارت صنعت در خصوص تامین پوشاک شب عید هم گفت برای تامین پوشاک در ایام پایانی سال هیچ مشکلی وجود ندارد.
سامانه جامع گردشگری تهران تا اسفند راه اندازی می شود. رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران گفت سامانه جامع گردشگری تا پیش از نوروز 99 با هدف گردآوری اطلاعات و معرفی جاذبه های گردشگری پایتخت راه اندازی می شود. آقای کاظمی با اشاره به این که تهران با وجود ظرفیت‌ها و جاذبه‌های فراوان گردشگری، فرهنگی، هنری و موزه‌ها همچنان برای گردشگران ناشناخته است، افزود برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدتی را برای معرفی این شهر و جاذبه آن و جاذبه‌های آن در دستور کار داریم که تدوین و راه‌اندازی سامانه جامع گردشگری و بانک اطلاعات گردشگری شهر تهران از جمله آن هاست. به همچنین گفت بانک اطلاعات گردشگری دیگر سامانه است که تا پیش از نوروز 99 با تاکید بر مباحث پژوهشی راه اندازی می شود و در آن اطلاعات پایان‌نامه ها و پژوهش های انجام شده در حوزه گردشگری تهران بارگذاری می شود.
تبلیغ مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ممنوع شد. بر اساس آیین‌نامه مصوبه هیئت وزیران که بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد، از این به بعد هر گونه تبلیغات در حوزه خدمات پولی و بانکی فقط برای مؤسسات پولی و بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی، آن هم بر اساس ضوابط خاص مجاز است و رسانه‌ها و کانون‌های آگهی و تبلیغات در صورت تخلف از ضوابط ابلاغ شده تا 10 برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته جریمه نقدی خواهند شد. همچنین بر اساس بندی دیگر از این آیین‌نامه، تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیلات، انواع سپرده بانکی، تبلیغات روی اسکناس، ایرانچک و مسکوکات منتشره بانک مرکزی یا چاپ برگه‌های شبه اسکناس، شبه ایرانچک و ضرب شبه مسکوکات بانک مرکزی با هدف تبلیغات ممنوع است.
تصفیه‌خانه فاضلاب روستاهای امامزاده داوود و نیکنام ده از توابع شهرستان شمیرانات استان تهران به زودی افتتاح می‌شود. آقای رضا پور رجب، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران، در این باره گفت:
با توجه به مصوبات شورای امنیت ملی ما حدود 23 تا روستای بالادست سد لپیان رو مطالعه کردیم و 46 تا از روستاهای سد مامرون و با توجه به اعتباراتی که از طرح‌های استانی و ملی گرفتیم انشاءالله امسال آخر اسفند ماه دو تا تصفیه خونه امامزاده داوود و نیک نامده که از توابع شمیران هستش افتتاح میشه و با توجه به هماهنگی که استانداری و فرمانداری شمیران داریم حدود اول فروردین ماه هم بحث جمع‌آوری و تصفیه خونه فاضلاب زردبند و کلنگزنی خواهیم کرد که این فاضلاب این روستا هم جمع‌آوری کنه. انشالله با توجه به هماهنگی که با معاونت برنامه‌ریزی شده توی استان تهران بتونیم برای سال 99 حدود 10 تا از اولویت‌های روستایی و کلنگزنی انجام بدیم و جمع تصفیه خونه رو انشالله انجام بدیم. برای این دوتا طرح برای امامزاده داوود که روی رودخونه کن هستش و تمام فاضلاب‌های امامزاده رو جمع‌آوری خواهد کرد و خود روستای نیک‌نامده از توابع شمیران که پشت سد لکان است انشالله که در جمع‌آوریشون حدود 12 میلیارد تن اعتبار هزینه شده.
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر گود برج میلاد شد. خانم صدر اعظم نوری با اشاره به آخرین وضع گود مجاور برج میلاد گفت در حوزه گود رها شده کنار برج میلاد باید جلسه با ذی‌نفعان داشته باشیم که در آن جلسه وضع گود تعیین تکلیف شود. وی افزود ایمنی از نان شب واجب تر است و زمانی که ایمنی یک محیط به خطر افتد جان آدم ها با آن درگیر می شود و اگر اتفاقی در برج میلاد رخ دهد کل کشور را دچار مشکل می کند.
معاون اول رئیس جمهور به مراکز تحقیقاتی توصیه کرد درباره محصولات تراریخته تحقیق و شفاف سازی کنند. آقای جهانگیری در دهمین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی با اشاره به لزوم افزایش آگاهی مردم در خصوص تولید و مصرف محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی یا همان تراریخته گفت دانشگاه‌ها باید در بررسی جوانب اقتصادی، امنیتی و ایمنی آن فعالیت بیشتری کنند و نباید این موضوع سیاسی شود. به افزود دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید با طرح این موضوع در همایش‌ها و جلسات دستاوردهای خود در این حوزه را مطرح و به دفاع از این دستاوردها بپردازند و اطلاع رسانی لازم در این خصوص را انجام دهند. در این جلسه دبیرخانه شورای ملی ایمنی گزارشی از آخرین وضع تولید و مصرف محصولات تراریخته در ایران و جهان ارائه کرد.
پرواز تهران استانبول هواپیمایی ایرتور پس از بروز نقص فنی به سلامت به زمین نشست. مدیر کل دفتر ارتباطات اطلاع رسانی و امور بین‌الملل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی گفت خلبان این پرواز دیشب دقایقی پس از برخاستن با اعلام بروز نقص فنی در هواپیما درخواست بازگشت به فرودگاه را به برج مراقبت پرواز اطلاع داد. آقای کاشانی افزود با وجود آمادگی 100% در فرودگاه امام، خلبان پرواز با بررسی وضع هواپیما مسیر خود را به سمت فرودگاه مهرآباد تغییر داد و به سلامت در این فرودگاه به زمین نشست.
تخلف علمی 2000 دانشجو در مقاله و پایان نامه نویسی برای وزارت علوم محرز شد. مدیر کل حقوقی وزارت علوم گفت تخلف این دانشجویان با استعلام از سازمان سنجش آموزش کشور و مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی محرز شده است. به گفته آقای آقابابایی اسامی دانشجویان متخلف در اختیار دانشگاه‌های محل تحصیل آنها قرار گرفته است. مدیر کل حقوقی وزارت علوم با بیان این که بیشتر دانشجویان متخلف نوشتن پایان‌نامه‌ها و مقاله‌های علمی خود را به مراکز غیرقانونی فعال در این زمینه واگذار کرده بودند افزود دانشگاه‌های دولتی خواستار دریافت مدارک بیشتری مانند استنادهای مربوط به تقلب‌ها و تخلف‌های علمی شدند. آقای آقابابایی با اشاره به ارجاع مرحله‌ای پرونده دانشجویان متخلف به دانشگاه آزاد گفت این دانشگاه هنوز هیچ گزارشی به وزارت علوم ارائه نکرده است. به گفته وی فقط فهرستی از اسامی دانشجویان متخلف دانشگاه آزاد به اندازه همه دانشجویان متخلف دانشگاه‌های دولتی است.
4 اردوگاه کرامت با هدف درمان، سیانت و اشتغال معتادان همزمان با دهه مبارک فجر در کشور راه اندازی می شود. سردار کلیشادی، معاون فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین، با اشاره به راه اندازی 3 اردوگاه در استانهای تهران، قم و کرمان گفت ظرفیت اردوگاه های کرامت در دوره 3 ماهه در استان تهران 3000 نفر و در سایر استانها 600 نفر است.
ما تو الان 8 اردوگاه رو شروع به ایجاد کردیم. اردوگاه تهران بزرگ شهید زیادیان سال گذشته افتتاح شد. اردوگاه کرمان و قم هم افتتاح شد. 8 اردوگاه جدید هم تو استان‌های مختلف در دهه فجر 4 تاش به بهره برداری می‌رسه.
هدفتون از این کار چی بوده؟
یکیش اینه که با ایجاد شبکه سیانت از معتادین یه دوره 3 ماهه دوره ترک و آموزش فنی حرفه‌ای و اشتغال رو طی میکنن، تسهیلات واگذار میکنیم که اینا بازگشت مجدد نکنن به جرگه اعتیاد. برنامه های دیگری هم داریم که پیشگیری از اعتیاد رو برای نوجوانانمون، برای جوانان، برای زنان و اقشار مختلفی که در معرض اعتیاد ممکنه قرار بگیرن انجام بدیم با استفاده از ظرفیت های فرهنگی هنری، ظرفیت های رسانه‌ای، فضای مجازی، ظرفیت های آموزشی، ظرفیت های دینی، با استفاده از نخبگان، سازمان‌های مردم نهاد، کار گسترده پیشگیری رو در سطح کشور داریم دنبال می‌کنیم.
خبر ورزشی.
سلام، صبح شما بخیر. تیم‌های فوتبال استقلال و شهر خودرو با پیروزی برابر نمایندگان کویت و بحرین به مرحله دوم پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا راه یافتند. تیم استقلال ایران با نتیجه پرگل 3-0 تیم الکویت کویت را شکست داد تا با روحیه مضاعف آماده بازی برابر اریان قطر شوند. شیخ دیابت 2 بار و وریا غفوری 1 بار برای استقلال گلزنی کردند تا شیخ‌های کویتی و اماراتی جایگاه ویژه ورزشگاه دبی را زودتر از موعد ترک کنند. مسئولان باشگاه الکویت پیش از این با ارسال درخواستی به کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل واهی نبودن امنیت خواهان بازی با استقلال در زمین بی‌طرف به جای ورزشگاه آزادی شده بودند. همچنین تیم شهر خودروی ایران در شارجه امارات با نتیجه 2-1 عریفای بحرین را مغلوب کرد تا با اسیلیه قطر دیدار کند. در این مسابقه محمد رضا خلعتبری و امین قاسمی نژاد برای نماینده کشورمان گلزنی کردند. بر اساس برنامه استقلال ساعت 18:45 پس فردا با اریان و شهر خودرو هم ساعت 18:40 با اسیلیه و یاران کریم انصاری فر در دوحه دیدار می‌کنند. تیم‌های پیروز به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا صعود خواهند کرد. تیم‌های پرسپولیس و سپاهان نیز در مرحله گروهی حضور دارند. پرسپولیس ایران از گروه سوم 22 بهمن مهمان دوحه قطر و از گروه چهارم 29 بهمن از صد قطر میزبان سپاهان ایران خواهد بود. تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن و نساجی حریفان خود را شکست دادند، اما سپاهان با توقف برابر ماشین‌سازی فرصت رسیدن به صدر جدول را از دست داد. در ادامه مسابقات هفته 17 لیگ برتر دیروز سپاهان اصفهان مقابل تیم ماشین‌سازی به تساوی بدون گل رضایت داد. سایپای تهران مقابل گل گوهر سیرجان به نتیجه مساوی 1-1 دست یافت. نساجی مازندران با 1 گل پیکان را مغلوب کرد و ذوب‌آهن اصفهان 1-0 برابر پارس جنوبی جمع پیروز شد. در ادامه ساعت 15:15 امروز پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه آزادی و ساعت 15:30 نفت مسجد سلیمان با صنعت نفت آبادان برابر هم قرار می‌گیرند. بازی تیم‌های فولاد خوزستان و استقلال هم به زمان دیگری موکول شد. در جدول پرسپولیس با 34 امتیاز، سپاهان با 1 مسابقه بیشتر و با 32 امتیاز، تراکتور و صنعت نفت با 30 و استقلال و شهر خودرو با 29 امتیاز اول تا ششمند. و در ادامه رقابت‌های لیگ جهانی کاراته وان در پاریس امروز خانم حمیده عباس‌علی در وزن به اضافه 68 کیلوگرم و بهمن عسکری در وزن 75 کیلوگرم برای مدال طلا به ترتیب برابر حریفانی از ترکیه و فرانسه، صالح ابوذری هم در وزن به اضافه 84 کیلوگرم و سارا بهمنیار در منهای 50 کیلوگرم برای نشان برنز پیکار می‌کنند.
رئیس پلیس راهور ناجا می گوید کاهش تصادفات جاده‌ای هم‌افزایی دستگاه‌ها را می‌طلبد. سردار هادیانفر با اشاره به آغاز امضای تفاهم‌نامه با دستگاه‌های مختلف گفت 6% کشته‌های تصادفات حین انتقال و 43% بعد از انتقال به مراکز درمانی جان خود را از دست می‌دهند.
در خصوص تصادفات روند کاهشمون شروع شده، امیدواریم که در این دو ماه باقی مانده سال هم بتونیم یک کاهش مناسبی داشته باشیم در تصادف، ولی این کاهش و این روند نه به امسال حتی به سالهای آینده، این به چند تا موضوع بستگی داره. یکی اینکه همافزایی بین دستگاه ها باید در صورت به عنوان یک اقدام عملیاتی یک پارچه یک صورت دیگه انشاءالله داریم کاراشو در قالب تفاهم‌نامه بین دستگاه ها داریم انجام میدیم که بتونیم از ظرفیت همدیگه استفاده کنیم، یک همافزایی مناسبی رو در حضور در راه ها و شهر ها و جاده ها نسبت به هم دیگه داشته باشیم و به هم کمک بکنیم که این کاهش اتفاق بیفته. اون بخش هایی که مستحضر 6% جانباختگان ما در حین انتقال جانشون از دست میدن، 43% در حوزه بیمارستانی هستن و بخش تروما و موضوعات این چنینی که باید یه مقدار تو این حوزه انشالله بهتر از گذشته عمل بکنیم.
رئیس پلیس راهور ناجا همچنین مشارکت رانندگان را در کاهش تصادفات بسیار مؤثر خواند و گفت:
ولی اونچه که در واقع باید اتفاق بیفته بحث مشارکت خود مردم هستش. ما خواهشمون اینه که مردم عزیزمون خودشون بر حوزه ایمنی واقف بشن، بدونن وسیله باید ایمن باشه، از کمربند ایمنی برای تمام سرنشینان وسیله ولو تو شهر استفاده بکنن در شرایط جوی نامناسب که دید کافی نداریم، مه داریم. حتما باید مراقبت بکنن که کاهش سرعت اتفاق بیفته. با سرعت عادی نمیشه در شرایطی که جاده لغزنده است سفر بکنن. خود مردم ان شاءالله اگر رعایت بکنن در جاده های دو طرفه که ما موانع جدا شونده نداریم، نباید سرقت بگیرن، نباید سرعت غیر مجاز داشته باشن. عدم توجه به جلو که اساسش با تلفن همراه اتفاق میفته. اگر یک راننده 3 ثانیه فقط سرش از دید جلوش منحرف بشه به گوشی تلفن همراهش و از جلو در واقع دیدش محروم بشه، بیش از 100 متر مسیر رو با سرعت 100 کیلومتر طی میکنه. حالا شما تصور کنید که این خدای نکرده به جسم سختی بخوره، مقابل پیچی قرار بگیره که نتونه وسیله رو کنترل بکنه. خستگی، خواب‌آلودگی عامل واژگونی است. 1/100 ثانیه است در واقع غفلت و انحراف میشه تصادف و واژگونی و دیگه جبران پذیر نیستش تصادف.
پارک هوشمند در 4 منطقه دیگر تهران اجرا می شود. به گفته شهردار منطقه 2 قرار است پارک هوشمند در مناطق 6، 7، 11 و 12 اجرا شود. آقای کشتپور با بیان این که در مرحله اول این طرح که در منطقه 2 اجرا شد 11500 جای پارک به بهره برداری رسید افزود، تمام درآمدهای حاصله به حساب شهرداری واریز می شود. در این حال رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران از حذف پارک رایگان نیم ساعته در اجرای این طرح در سال آینده خبر داد و گفت یکی از اهداف پارک حاشیه‌ای کسب درآمد است.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
در پی افشای واقعیات تازه از حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد عراق، سازمان کهنه سربازان جنگ‌های خارجی آمریکا با صدور بیانیه‌ای از اینکه مقامات دولت ترامپ جراحات نظامیان آمریکایی را کم اهمیت جلوه داده‌اند، شدیداً انتقاد و اعلام کرد جراحت مغزی ناشی از تروما جراحتی جدی است که نمی‌توان آن را سبک شمرد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اذعان کرد برخی مصدومان به علت وخامت حالشان به آمریکا منتقل شدند.
شمار جان باختگان از عوارض بیماری ویروس جدید کرونا در چین به 56 نفر افزایش یافت. رئیس جمهور چین در نشستی هشدار داد ویروس کرونا به سرعت در حال شیوع است. موارد ابتلا به کرونا به جز چین تا کنون در چندین کشور از جمله استرالیا، فرانسه، روسیه، پاکستان، کانادا و مالزی و ژاپن مشاهده شده است. شستشوی مکرر دست و صورت، تماس نداشتن با افراد دارای علائم شبه آنفولانزا، پرهیز از روبوسی و در آغوش کشیدن از جمله مواردی است که به پیشگیری از بیماری کمک می‌کند.
شمار تلفات زلزله 6.8 ریشتری ترکیه به 29 تن افزایش یافت. به گزارش مرکز مدیریت بحران وزارت کشور ترکیه در این زلزله همچنین 1466 نفر زخمی شدند.
پست چیه تنبل ژاپنی 24 هزار نامه و بسته پستی را به جای توزیع به منزل خود برد. پلیس ژاپن در خانه این پست چیه 61 ساله در نزدیکی توکیو 400 کیلوگرم نامه توزیع نشده کشف کرد. بسته های پستی یافت شده در خانه پستچی پیر مربوط به 16 سال گذشته است.
سازمان هواشناسی امروز برای استان تهران آسمانی صاف تا کمی ابری در برخی مناطق همراه با غبار محلی پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در استان تهران برای امروز آسمانی صاف تا کمی ابری رو داریم. تو بعضی ساعات وزش باد و غبار محلی رو در برخی از نقاط استان تهران داریم. فردا هم شرایط باز برای تهران خواهیم داشت. نوسانات دمایی در تهران ایستگاه مهرآباد بین 7 و منفی 1 درجه پیش بینی شده. شمیرانات 7 منفی 3، رباط کریم 8 منفی 1، آبنی منفی 1 منفی 12، دماوند 2 منفی 10، فیروزکوه 1 منفی 15، شهریار 6 منفی 1 و شهرستان ورامین پاکدشت هم 9 و منفی 3 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
در پایان بخش خبری به اطلاع شما عزیزان میرسانم وقت اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:17 است. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. لحظاتون خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
صدای شهر.
ساعت 8:55 اینجا استودیو صدای شهر رادیو تهران. ما رو 5 دقیقه همراهی کنید.
ترافیک.
در ابتدای این بخش نگاهی داریم به ترافیک سنگین برخی از معابر پایتخت. بزرگراه شهید زین الدین مسیر شرق به غرب، از بزرگراه امام علی تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی تراکم ترافیکی به چشم میخوره. بزرگراه امام علی به سمت شمال از خیابان جانبازان تا خیابان نعیم تراکم ترافیکی رو شهدیم. شرق به غرب بزرگراه رسالت از خیابان منصوری تا پل سید خندان و خیابان جانبازان مسیر شرق به غرب از مسیل باختر تا میدان سبلان ترافیک سنگینه. آنچه که امروز در بخش صبحگاهی استدیو صدای شهر به بررسی اون میپردازیم پروژه های عمرانی ترافیکی در منطقه نو هست. شما هم اگر ساکن این منطقه هستید و یا از این منطقه عبور میکنید میتونید با ما تماس بگیرید و دغدغه های ترافیکی خودتون رو مطرح کنید. برای این منظور 88-82-301 در اختیار شماست.
خب پروژه های عمرانی ترافیکی در منطقه 9 شهرداری تهران به جز زیرگذر آزادی استاد موین که شاخص هست، یه پروژه دیگه هم هست در ادامه بزرگراه یادگار امام به سمت جنوب و به سمت میدون فتح که چند سالی هم هست که این پروژه ترافیکی اقدامات اولش انجام شده. آقا شما از این پروژه اطلاع دارین توی محل؟
والا این پروژه الان یه 2-3 سالی انجام شده، بعد پیمانکارشون هم پیمانکار خوبی بوده، کارش انجام دادن، کف‌سازی هم شده، فقط اسفالتش مونده. ایشالله که حالا زودی زود باز شه، ترافیک خیابون پادگان سیمتیجه گرفته میشه دیگه.
این کجا رو به چه مسیری متصل میکنه؟
انتهای استاد معین رو به خیابون سیمتیجه میدون فتح بغل پمپ بنزین دقیقا در میاد دیگه. اون ترافیک خیابون جنگل و میدون سیمت به سمت
هرمزدان
دقیقا گرفته میشه اگر باز شه.
بعد دستی به سمت میدان فتح هم انجام
خیلی بسیار راحت روون.
خب این میدان فتح هم که پروژه های منطقه نوه.
بله.
از اون چه اطلاعی داری؟
والا اونجو میخواستن زیرگذر بزنم، میسین که روشو پر کردم باز، میسین که به نتیجه نرسیدم روشو دستور دادم پر کردم. بیشترین تری که مردم رو اذیت کرد تری استاد معینه. نزدیک 5 سال الان میخوان زیرگذر بزنن، بعد یه سری هستن ویلچر سوارن، معلولن، زانبازن، نمیتونن برن دور بزنن، همه میله رو بعد بیان پایین دور بزنن، بعد یه سری آشنایی به محل ندارن، مجبورن بیان یه طرفه خیابون بیان پایین.
یه نکته خیلی خوبه اشاره کردین، این طرحهای ترافیک عمرانی باید پیوستهای اجتماعی هم داشته باشه.
بله. مانند
امکانات دسترسی پیاده ها، معلولی.
الان شما یه دونه جانباز بیاد اینجا یا نفر معلول بیاد اینجا با این میلای که گوشه از کجا باید بیاد بره خونش؟ اصلا میمونه 5 سال الان این پیمانکار پاس میده به اون پیمانکار، اون پیمانکار پاس میده به اون. یه همکارتون چند وقت پیشم اومد اینجا تو من تو رادیو صحبت میکردن، گفتن این پروژه مثلا تا 5 ماه دیگه راه میفته، الان افتاده دهه فتح. حالا ما داریم خدا رو شکر میکنیم ببینیم دهه فاز باز میشه که فکر نمیکنم چشم آب نمیخوره دهه فاز.
ان شاءالله وعده دادن که افتتاح خواهد شد.
ان شاءالله که بشه. ان شاءالله شهردار منطقه نو هم بالاخره یه تأثیری داشته باشه روی این پروژه دیگه.
با توجه به برودت هوا و شبهای سرد پایتخت، از شما شهروندان درخواست میکنیم که در صورت مواجهه با افراد بی خانمان و کارتون خواب با شماره 137 تماس بگیرید تا عوامل شهرداری این افراد رو به گرم خانه هایی که شهرداری تدارک دیده منتقل کنند. ممنون از شما شهروندان. چهارمین دوره جشنواره رسانه‌های شهری با حمایت مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و با شعار شهر رسانه حق بر شهر برای دریافت آثار منتشر شده در حوزه شهری اعلام آمادگی کرده. علاقمندان میتونن به سایت شهرنوشت.تهران.com